کجا پیدا کنن برن بشینن یه چایی بخورن. ما باید این قلیان رو بگیریم، نه در چای خانه رو ببندیم. برای اینکه این قلیان رو بگیریم دقیقا مثل پدری میمونه که شما ببریش مشاوره روانشناسی، روانشناس بهش بگه با فرزندت اینجوری برخورد کن، حوصله داشته باش، عدد تربیت رو اینجوری اینجوری، بیا تو خونه داره بزنه تو گوشه بچهش، بگه این راحت‌ترین راهه. ما راه اصلی رو باید بریم طی کنیم، اون فرهنگ سازی است. حالا اون یه بحث جدا انجام میدیم. متولیان فرهنگ سازی جامعه ما پاشون رو پس میکشن، میگن نیرو انتظامی وارد شو به صورت قهری برخورد کن.
مگه پویش به قلیان ها را تبدیل به گلدان میکنیم؟ مگه راه نیفتاد آقای
قلیان ها را؟ من که شعارم اینه، میگم قلیان رو تبدیل کنیم به وسایل ورزشی. مثلا فرض کنید در یه قهوه خانه یه مثلا فرض کنید که میز بلیارد هم باشه، دو تا دونه فوتبال دستی هم باشه، دو تا دونه نمیدونم میز پینگ پونگ هم باشه، چایی هم سرو شه، دمنوش هم سرو شه.
ولی آیا بنزی زمین فوتبال باید باشه اون قهوه خونه آقای دکتر
جان؟
میگم اون قهوه خونه باید بنزی زمین بسکتبال حداقل باشه.
نه، همه قهوه خونه های موجود میتونه جواب بده. شما یه قهوه خونه پیدا کنید که کوچیک باشه.
حالا نکته همینه.
حالا عرضم اینه که اینجا کی این کار فرهنگی رو انجام بده؟
نکته همینه دیگه.
دنبال این بگردیم. متولی فرهنگ.
و بحث مالیات سیگار هم همین بود آقای دکتر آبدی.
حالا میام رو بحث مالیات. من خودم یه خاطره بگم خدمت. من توی یک کشوری رفتم، دیدم خیلی مردمش کم سیگار میکشن. خیلی برام جالب بود. یه آشنایی که همراه من بود گفتن چیه؟ گفت بیا بریم دم مغازه قیمت سیگار بگیریم. وقتی که من رفتم قیمت سیگار رو پرسیدم، دیدم دو برابر پول یه نهاره، پول سیگار، یه پاکت سیگار دو برابر پول یه نهاره.
بله.
وقتی که سیگار گرون بشه، تنباکو گرون بشه، مسلمه همه اعضای کمیسیون ترفیع هم این عبارت رو قبول دارن که اگر مالیات بگذاریم روی تنباکو،
بله،
حتما و حتما و حتما اثر بخش خواهد.
پس چرا تو کمیسیون تحقیق رای ندادید آقای دکتر؟ بله.
اما چرا این کار انجام نمیشه؟ بعد دلیلش اینه، میگن که ببینین ما الان یه سری دخانیات داخل داریم.
بله.
وقتی که ما وزن میکنیم توی دخانیات داخل اعمال میشه این قانون، روی مواد خارجی اعمال نمیشه. چرا اعمال نمیشه؟ به خاطر اینکه به صورت قاچاق وارد کشورمون میشه. ما هنوز نتونستیم پدیده قاچاق رو کنترل کنیم. اگر پدیده قاچاق کنترل بشه، بهترین روش این هست که ما افزایش قیمت، افزایش به حساب مالیات روی دخانیات داشته باشیم. اما در حال حاضر ارزم تموم شه، اما در حال حاضر اونا استدلال
میکنید. 20 سال این حرفا رو ما داریم تکرار میکنیم. 20 سال میگیم به خاطر قاچاق مالیات نباید ببریم بالا.
من استدلال
ما با پاکستان و مصر و ترکیه و اردن فرق داره.
من استدلال همکارا رو میگم. خود من که شدید موافق عرض کردم، من موافق افزایش مالیات دخانیات هستم. حتی من موافقم که در قهوه خانه در حال حاضر دارایی یک برنامه بذاره برای حتی عرضه قلیان مالیات وضع بکنه. من با اینم موافق هستم. و هر چقدر شما بخواید مالیات بگیرید، باید اونقدر قلیون سیگار قلیون گرون باشه که فرزند حتی اون فرضی که وضع مالیش هم خوبه در هفته یک یا دو قلیون نتونه بکشه، اینقدر گرون باشه. ولی خب متاسفانه چیکار کنیم که همه ما باید سیاست مشترک و واحد داشته باشیم، هممون هم پاسینی به هم دیگه. اما من خودم جزو کسانی هستم که اعتقادم بر اینه باید حتما مالیات افزایش پیدا کنه. بعد سیستم های نظارتی هم برن و به خصوص بحث مالیات یا نظارت بر قاچاق کارشون رو شدیدتر انجام بدن که قاچاق نشه. من
آقای دکتر آبدی الان شما این فرمایشو میکنید، آقای دکتر مسجدی هم نگاهشون همین هست، آقای دکتر خسرونیا هم همینطور. الان فرق بین شما با دو مهمان گرامی که مسئولیتی در حوزه قانونگذاری ندارن چیه؟ شما هم همین حرفو میذارید، نتیجه‌ای نمیگیریم. این بزرگواران هم همین انتقادو میکنن، به نتیجه‌ای نمیرسیم. از داریم
نه، انتقاد شما به ما وارد از باب این که ما باید از نظر باب نظارتی وارد بشیم.
بله.
یعنی در مرحله قانونگذاری شاید ما الان در مرحله تصویب مالیات کاری نتونیم بکنیم، گرچه باز ما در صحن مجلس این فرصت داریم که ما باز پیشنهاد بدیم. همیشه هم این پیشنهاد دهنده ها که برای افزایش مالیات یکیش من بودم و همیشه چک و چونه زده ایم. حالا بعضی وقتا تونستیم همکارامون رو قانع کنیم یه مختصر افزایشی روی به حساب مالیات دخانیات داشته باشیم، گاهی وقتا نتونستیم اثر بگذاریم، اما ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد. اما سیستم های فرهنگی جامعه باید یک برنامه داشته باشن، باید اونم برمیگرده به ما که در کمیسیون از سیستم های فرهنگی دعوت کنیم، بخواهیم برنامه تضمین کنن و به دنبال اجرای برنامه باشن. و من انتقاد رو میپذیرم، ولی باور کنید انقدر توی این کمیسیون ما کارهای پشت سر هم برای دنبال کردن هست که ما هر بار میخواییم یه کاری رو انجام بدیم باز یه اتفاق دیگر میفته. ما الان برنامه مراقبت در منزل باید رصد کنیم، مراقبت سالمندی رو رصد کنیم، بحث طرح تحول سلامت رو رصد کنیم، یه دفعه کمبود دارو هست باید دنبال اون باشیم، مشکلات برای داروخونه هاست، مشکلات برای تجهیزات پزشکی، همه اینا جزء کارهای نظارت و پیگیری ما هست. مسلماً ما با اعتقاد به این که این مسائل مهم است، اما تراکم کاری تا حالا این فرصت رو به ما نداده که به طور جدی وارد این حوزه بشیم.
متشکرم آقای دکتر مسجدی. توضیحات آقای دکتر عابدی رو شنیدید، نظر میفرمایید؟
خب ببینید، ما یه جزیره مجزا در دنیا نیستیم. شما نگاه کنید ترکیه چیکار کرده، اردن چیکار میکنه، پاکستان چیکار میکنه، همین عربستان چیکار میکنه. ببینید عربستان دو تا قانون اخیرا مصوب کرد و جایزه گرفت. اولا قرار شد که تمام پاکت های سیگار به صورت هیچ رنگی، همش سفید و بدون هیچ آرمی، هم اونایی که وارد میشه هم اونایی که تولید میشه، اونجوری عرضه بشه. تو به قانونه مالیات چهار برابر کردن. چطور عربستان میتونه، ایران نمیتونه؟ مگه تو عربستان کلیو نمیکشن؟ مگه سیگار نمیکشن؟ ما تازه به قانونی که خود
معلومه که موفق بوده باشن. ببینید معلوم نیست اینا جواب داده باشه.
اجازه بدین
ما همیشه میگن مرغ همسایه قازه. من خودم با یکی از مسئولین عربستانی صحبت میکردم، گفتم آقا شما خیلی خوب موفق شدید، 7-8 ساله بیش گندم خودش خندید، دوباره از خارج وارد میکنن به عنوان تولید داخل، پولش از ما میگیرن. از کجا معلوم که حالا شما فکر کنید اینها تونستن موفق بشن؟
آمار دنیا این هست درستیز غیر عابدی، آمار دنیا وجود داره.
قلیون های شیشتالولهی داخل عربستان.
بله شما از این ور کار میکنید، اون سیستم هم کار خودشو میکنه. مهم اینه که دولت، حاکمیت، مجلس، ایران همه یک دست باید باشن برای یه همچین اقدام. آقا شما قانون رو خودتون عمل نمی کنید. شما هر سال باید مالیات دخانیات بره بالا.
عربستان اگر روز 10 نفرم به دلایل مختلف اعدام کنه صدایش کی در نمیاد؟ ما دو تا قاچاقچی اعدام میکنیم، تمام بوخای تبلیغاتی.
ترکیه چه کار کرده؟ اردن چه کار کرده؟
ببینید ما شرایطمون بیجه. نه قبول دارم فرمایش شما رو. ببین من نقد قبول دارم، اما اینکه ما فعالیت نکردیم، نه من و مدیران ما، اینو قبول ندارم. چون مدیران
ما فعالیت عقب گردی آقا شبانه رو همین حالا صاحب خونه رو میخواید اماکن خصوصی بکنید.
ببینید
شما خودتون میگید همین حالا.
ببینید آدم بیرون بولوایس میگه لنگش کن خیلی راحته، باید بیای تو میدان. آیه دکتر ما فقط تعطیلی چایخانه هامون در حالی که ما رکود اقتصادی داریم، در حالی که ما بیکار داریم، فقط توی مقطعی که چایخانه ها رو تعطیل کردن تو هر استان بیش از 5,000-6,000 آدم بیکار شدن. من نمیگم آدم ها برن سر کار شغل پیدا بکنن که به قیمت
فروش قلیان،
اما این هم خودم این رو ما همه اون اعتقاد داریم، شما هم اعتقاد داریم، ما باید تقاضا رو کاهش بدیم. برای کاهش تقاضا باید کار بکنیم. شما باید جامعه ای تربیت بکنی، همون جامعه اسلامی، که وقتی از خونت میای بیرون بچت روزه است، توی یخچال خونت همه چی داری، در یخچال بازه، بچت نمیره سر.
خب الان که نتیجه معکوس داره تو
اگر بری در یخچال قفل بکنی که این که دینداری نشود. ما باید همون روش تربیت رو بیاریم تو اجتماع.
بله
طوری باشه که آقا همه
قلیان و
مواد دخانی باشه، ولی بچه های ما، جوان های ما به اون سمت حرکت نکنن. بله. اون موقع ما موفق خواهیم.
متشکرم آقای دکتر عابدی از شما، براتون عرضی موفقیت میکنم. آقای خسرونی، اگر ناگفته باقی مونده خیلی کوتاه بشنویم.
من امیدوارم هستم که وزارت فرهنگ و در مدارس، در دبیرستان ها چنان در سطح اینها کنیم فعالیت کنیم که همونجور که آقای دکتر عابدی گفت واقعا آگاهی کامل داشته باشن از عوارض مواد اعتیادآور مثل همون سیگار و قلیان، و این آگاهی باعث خواهد شدید که من دورتر بشن از این استعمال دخانیات.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر خسرونی، برخلاف موفقیت میکنم. خدا حافظ باشه. آقای دکتر مسیدی خیلی کوتاه، اکثر در 30 ثانیه اگر
نگفتی. ما یه طرحی رو در برامین از 4 سال قبل شروع کردیم.
بله.
اول از مدارس، از هفته پیش تو محله ها شروع کردیم. تمام این مطالب که آقای دکتر عابدی گفت توی برامین داریم اجرا میکنیم.
بله.
تمام مسئولین برامین ایستادن پای کار. امیدواریم طرح پاس که تو برامین شروع شده از مدرسه به محله بشه، بریم به سمت ورامین به عنوان شهر بدون دخانیات. ما در اونجا در مورد قهوه خونه ها، در مورد قلیان سراها، همه اینا رو داریم انشالله اجرایی میکنیم و نشون میدیم که توی مملکت در یه جایی مثل ورامین که اینقدر مشکل داریم میشه این کار انجام داد. بهانه نیاریم برای این.
انشالله این پایلوت بشه، ببینن و بتونن عملی کنن. آقای دکتر مسیحی
بهترین روش هم همین هست، باید همین کار رو کرد،
ولی حمایت بشه مجلس لااقل برای همین موضوع هم حمایت بکنه.
من این رو من قول حمایت میدم و انشالله شما به کمیسیون بهداشت درمان مراجعه بکنید. علاوه بر اینکه حمایت میکنیم، از آموزش فرارش هم میخوایم که برنامه رو در سایر استانها گسترش بده.
انشالله ما هم دعوت میکنیم آقای دکتر عابدی، آقای خسرونی، آقای مسجدی، میتونیم این برنامه رو به تفصیل بیشتری در برنامه های رادیو گفتگو تقدیم کنم. نمیدونم کدوم مهمان ما ارتباطش قطع شد. آقای دکتر عابدی رفتن؟
خب ما در خدمت
آقای دکتر مسجدی قربونتون برم. آقای دکتر رادیو گفتگو رو گوش میکنید شما؟
بله خیلی کم، ولی به هر حال ما در خدمتتون
هستیم. زنده باشید. معمولا از چه طریقی گوش میکنید آقای دکتر؟
والله من ببین دیگه اینقدر ما گرفتاریمون زیاده، واقعیتش فقط موقعی که تو ماشین هستیم.
زنده باشید. حالا به حال موضوعات فرهنگی این چنینی که عمده به جوانها برمیگرده و به ویژه آسیب‌های اجتماعی،
برای ما ببین ما تحقیقات رو
بله
به طور جدی شروع کردیم در برامین. ما تا بله. 4000
خب ما خیلی دوست داریم آقای دکتر، ما خیلی دوست داریم
این پادیار داریم اینا رو ببینید.
خب ببین الان اینا
در جوان چیکار دارن.
الان همین نکاتی که شما میفرمایید رو ما خیلی دوست داریم روش کار کنیم، حتی ارائه بدیم.
بله.
این میطلبه که اونچه که ما میپردازیم در شبکه رادیویی گفتگو ارائه بشه، مردم ببینن در یک طیف وسیع‌تری.
باید برنامه رو برید تو برامین با خود مردم، با خود بچه‌ها، با خود دانش آموزا صحبت بکنیم.
ما این کارو میکنیم آقای دکتر مسجدی عزیز. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه‌های مختلفی که حالا یه بخشش برمیگره به این آسیب اجتماعی بشنوید و حتی نشرش بدید آقای دکتر مسجدی.
انشالله ما
این
هر روز انشالله بتونیم در سطح کشور گسترش.
زنده باشید آقای دکتر عابدی.
بفرمایید.
یه کاری رو آقای دکتر مسجدی دارن میکنن تو ورامین اشاره کردن، من واقعا شگفت زده شدم چون نشیدم واقعا این کار رو. همه اون چه که شما فرمودید شدنی نیست یا پیاده کردنش دشوار هست، آقای دکتر مسجدی گفتن ما داریم پیاده میکنیم برای اینکه ثابت کنیم میشه این کارو کرد.
عالی.
خب شما هم اگه امکانش هست تو مجلس این چکشو بزنید.
ما از طرحشون بازدید خواهیم کرد ان شاء الله. یه تماسی با من بگیرن تو یه مجلس، آدرسی به من بدن، من حتما میرم خودم طرح رو بازدید میکنم، دعوتش میکنم تشکیل توی کمیسیون. و اگر که به حساب همینطور که فرمودن که انشالله همینطور هست، ما این رو از آموزش پرورش میخواییم که حتی در سایر نقاط استان ها هم پیاده بکنن. و من بهشون تبریک میگم، قدردانی هم میکنم از زحماتشون و همه دلسوزانی که برای جوانهای ما تلاش میکنن تا راه سعادت رو پیدا بکنم و به راه گمراهی دوچار نشن، از همه قدردانی میکنم. از شما و رادیو گفتگو هم که به فکر معضلات اجتماعی طرح میکنه برنامه میده واقعا سپاسگزاریم.
حاضر میرو پیگیری هم بکنیم آقای دکتر عابدی، از شما ممنونم.
حتما من کاملا اعلام آمادگی میکنم. شماره من خدمت آقای
بله.
مسجدی.
بله
حتما با من تماس بگیرید.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر عابدی، براتون از این موفقیت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. قربان شما، موفق باشید.
آقای دکتر مسجدی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. بهتون خدا قوت میگم.
متشکرم.
خداحافظ. نمی‌دونم آقای دکتر خسرونی رو خط هستن یا نه. خب من از ایشون تشکر می‌کنم و برای ایشون هم آرزوی موفقیت می‌کنم. روز خوبی داشته باشن ان شاءالله. We'll be right back. و مرور کنیم عناوین برخی مطبوعات امروز کشور رو. روزنامه آرمان: احتمال معافیت خریداران نفت ایران. روزنامه آفتاب: خودروهایی که در 5 روز 2 بار گران شدند. روزنامه اطلاعات: وزیر صنعت: 40,000 میلیارد تومان تسهیلات به تولید کنندگان پرداخت می شود. روزنامه ایران: پرداخت 4,500 میلیارد تومان بسته حمایتی به اقشار کم درآمد. روزنامه کیهان: اجلاس ضد ایرانی لهستان شروع نشده شکست خورد. روزنامه مردم سالاری: سایه روشنهای افزایش 30% تا 145% قیمت خودرو. همشهری نوشته رویش امید در گود پلاسکو، رونمایی از پلاسکوی جدید. ابرار ورزشی: طارمی در تیم ملی منم نداریم، ما قهرمانی می‌خواهیم. و روزنامه ایران ورزشی: باشگاه پرسپولیس، ادعاهای کیروش سخیف است. بله، در این هوای بسیار سرد زمستون خیلی از شهرهای کشورمون به ویژه مناطق سردسیر مدارسش تعطیل شده، در برخی مناطق در ارتفاعاتش تا 3 متر برف باریده و البته خوزستان با پدیده گرد و غبار مواجه شده. این چه خبرهایی است که در یک دو روز گذشته خیلی شنیدید و به تعبیری بگیم بازار هواشناسا این روزا داغ، چون از سرما میگن. سرکار خانم کبرا رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، روی خط ارتباطیمون هستند تا اطلاعات بیشتری رو درباره وضع هوای پیشروی کشور در 24 ساعت آینده از ایشون بپرسیم. سرکار خانم رفیعی، خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب آقای راسخ. من هم حضور شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ما صبح زود که اومدیم شیشه ماشین یخ زده بود خانمه.
بله، خواهش میکنم.
و واقعا ناله میکرد این زبون بسه تا پرکت کنه به طرف محل کار بیاد.
بله، دمای حداقل امروز صبح تهران مهرآباد به 3 درجه زیر صفر رسید.
بله.
که نسبت به دیروز بعد 3 درجه سردتر شده و حضورتون عرض کنم که فردا هم حداقل دمای تهران مهرآباد به 2 درجه زیر صفر میرسه. حد اکثر دما هم امروز 6 درجه بالای صفر پیش بینی شده که نسبت به دیروز ماکسیموم دمای امروز تهران مهرآباد 1 درجه کاهش خواهد داشت. دیروز به 7 درجه بالای صفر رسید. در سطح کلی کشور هم امروز در شرق استان مازندران، استانهای خراسان شمالی و گلستان بارش باران و برف رو داریم که در از ساعتی پیش نیز در استان گلستان در برخی از مناطقش بارش باران و برف همچنین خراسان شمالی گزارش شده. فردا این سامانه دیگه از سمت شمال شرق کشور خارج خواهد شد. روز دوشنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود، اما ماندگاری هوای سرد رو تا اواسط هفته در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت و طی امروز و فردا در شرق و نیمه جنوبی کشور وزش باد شدید همچنان ادامه خواهد یافت که در برخی از مناطق با پدیده گرد و خاک روبرو خواهند شد. و اما توده گرد و خاکی که بر روی کشور عراق و شمال عربستان تشکیل شده امروز در برخی از مناطق جنوب غرب، غرب و جنوب کشور سبب کاهش دید و همچنین کاهش کیفیت هوا خواهد شد که شما اشاره فرمودید. اهواز هم امروز همچنان باد و گرد و خاک رو خواهد داشت. و نکته دیگه این که مناطق شرقی و مرکزی خلیج فارس همچنین تنگی هرمز، دریای عمان طی امروز و فردا مواج متلاطم خواهند بود و دریای خزر هم امروز این شرایط رو خواهد داشت. از بین مراکز استان‌ها امروز صبح سردترین مرکز استان همدان گزارش شد با دمای حداقل 15 درجه زیر صفر، کرمانشاه و اردبیل 10 درجه زیر صفر، تبریز و عراق 8 درجه زیر صفر در رتبه بعدی بودند. و گرمترین مرکز استان هم دیروز بندرعباس بوده با دمای حداکثر 25 درجه بالای صفر، زاهدان 19 درجه بالای صفر و بوشهر هم در رتبه بعدی قرار گرفت با دمای حداکثر 16 درجه بالای صفر.
بله. خلاصه این سرما مشتیگری نمیپذیره خانم رفیعی، باید مناقب بود.
بله خواهش میکنم. زمین که بله برای نیمه شمالی تا دو سه روز آینده هم همچنان ماندگار خواهد.
شنیدم که این سامانه بارشی به سمت شمال شرق هم رفته.
بله چون حرکتش به سمت شرق هست.
بله.
امروز هم همطور که حضورتون عرض کردم شرق استان مازندران،
بله،
خراسان شمالی، بله، برخی از مناطقش و گلستان بارش خواهند داشت.
خیلی ممنونم خانم رفیعی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. حالا چون هوا این گونه است ما ان شاء الله روزهای آتی هم خدمت شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات بیشتر رو روزهای آتی به روز ازتون خواهیم گرفت.
خواهش میکنم.
ممنون شما.
خدا نگهدارتون.
براتون آرزوی موفقیت.
خداحافظ.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
گفته می شود که رفتار فرهنگی خانوارهای ایرانی در وضعیت هشدار است. یعنی چی رفتارهای فرهنگی؟ تفاوت بین رفتار فرهنگی و فرهنگ چیه؟ مثلا اگر یه شهروندی تو خیابون پشت خود روش نشسته داره رانندگی میکنه، یه میوه پوست میکنه، پوستشو پرت میکنه بیرون، ما به میگیم فرهنگ یا میگیم رفتار فرهنگی؟ یا مثلا یه رفتاری میبینیم، فرض کنید الان مثلا تو مترو، تو اتوبوس، تو تاکسی، خیلی وقتا دیدیم که تو خودروهای شخصی هم دیدیم مثلا شهروندانی که اهل دخانیات هستن تو خودروهای عمومی دخانیات نمیکشن. نمیدونم بحث قبلی ما رو گوش کردید یا نه، هم آقای خسرونی هم آقای دکتر مسجدی اشاره کردن میگه خیلی خوب شده الان تو خیابونا کمتر دیده میشه کسی سیگار بکشه. خب این یک فرهنگ دیگه، این که ما نتونیم یه کاری رو انجام بدیم اون رو قبیح بدونیم، یا مثلا یه کار قبیح رو انجام میدیم میدونیم زشته، بعضن هم با خجالت انجام میدیم، این ور اون ور نگاه میکنیم، پوست میوه رو از ماشین پس میکنیم، این نشون میده اون فرهنگ داره عوض میشه و ما تو رفتارهای فرهنگیمون بایستی تجدید نظر کنیم. حالا من مثالهای ملموسی رو زدم براتون که بیایم باز کنیم موضوع رو با حضور مهمانانی که روی خط ارتباطیمون آوردیم. آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر محترم اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتظر مهمان دوممونم از مجلس هستیم که ایشون رو خط بیان خدمتتون معرفی کنم. آقای دکتر حسینی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی، ان شاءالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما خیلی بعید العهدید، ما با اخوی شما که تو حوزه پتروشیمی هستن به کرات گفتگو میکنیم، سراغ اول شما رو ازشون میگیریم.
متخوب اقتصاد همیشه اولویت داره، فرهنگ مظلوم هست.
نه اتفاقا اینطور نیست، همونطور که از تاقا فهمودن فرهنگ مثل هوایش که تنفس میکنیم. اتفاقا به همین دلیل هست که ما خدمت شما هستیم تا در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر، یک گزارش 60 صفحه‌ای رو مرکز آمار منتشر کرد، از 40,000 خانوار آمار گرفته این مرکز، 40,000 آمار افراد بالای 15 سال که سواد هم دارن، مثلا پرسیده که چقدر سینما میرید، چقدر تئاتر میرید، کنسرت چقدر میرید، کتاب چقدر میخونید، روزنامه، ورزش، مثلا وقت گذروندن تو شبکه‌های اجتماعی. آمارهایی که منتشر شده خیلی آمارهای عجیب و غریبه. مثلا گفته 81% تا حالا سینما نرفتن، 94% گفتن که مثلا تو عمرمون حتی یه بارم تئاتر نرفتیم. نه اینکه نمیریم ها، گفتن نرفتیم تا حالا. یا مثلا یه سی نزدیک به 19-20 میلیون نفر از در این آمار در اومده که اصلا موسیقی گوش نمی کنن. و نزدیک به 60% گفتن ما به غیر از کتابای درسی مثلا هیچ کتابی رو تا حالا نخوندیم. ما وقتی همچین آماری که اینا میتونه کمک کنه به اینکه بگیم آقا ما چقدر به مؤلفه های توسعه نزدیکیم، این آمارها رو منتشر میکنیم یا منتشر میشه، چی باید بگیم؟ مثلا تو شهرهای مذهبیمون ممکنه مثلا مطالعه باشه، اونم به خاطر اینکه به حال شهر مذهبی است، ممکنه کتابهای دعا خونده بشه یا قرآن مطالعه بشه. اما اون شهرها مثل مشهد قم هم همچین وضعیتی رو دارن. چه باید بکنیم آقای دکتر حسینی؟
ببینید، در این که جامعه ما به فرهنگ آن گونه که توقع و انتظار هست از یک جامعه‌ای که انقلابی انجام داده که مبتنی بر فرهنگ و فکر و اندیشه بوده، به مباحث فرهنگی و به استفاده از کالاها و محصولات فرهنگی اون توجه لازم رو ندارن، در این تردیدی نیست. یعنی همین که یه مقدار مشکلات اقتصادی معیشتی پیش میاد، بلافاصله کالاهای فرهنگی از سبد خانوارها حذف میشه و یا کم میشه. و البته کارگزاران و مدیران نظام هم در این زمینه متاسفانه اهتمام لازم رو غالبا ندارند. یعنی اگر اولین جایی که میرن سراغش در بودجه ها در اعتباراتون رو حذف کنند، مباحث فرهنگیه. خب این باعث میشه که اون توجه لازم صورت نگیره و بعد هم خود مردم و جامعه مطالبه لازم رو از دستندرکاران امور ندارند. یعنی اینقدری که درخواست میکنن از نماینده مجلسشون، از مدیرشون، از فرماندارشون، استاندارشون، وزارتخونهاشون که به مباحث روزمره اقتصادی و معیشتی بپردازند، بهای لازم رو به فرهنگ نمیدن. خب این پس حرف اول که ما توقع و انتظارمون از یک جامعه انقلابی، یک مردم با سابقه دیرینه فرهنگی بیش از اینها هست، در این هیچ تردیدی وجود نداره.
صحیح.
ولی من حالا این گزارش رو، البته گزارش 60 صفحه‌ای رو، فرازهای ازش رو دیدم
درسته.
کامل
بله.
فرصت نشد،
منم خلاصه اشاره کردم. بله. خیلی مفصله.
ولی بالاخره ما هم هر سال رصد میکردیم در وزارت فرهنگ که بودیم و
بله.
یک بررسی انجام میشد. خب حالا عوامل مختلف رو باید در نظر بگیریم. ببینید این که مثلا فرض کنید که مردم سینما کمتر میرن، خب نمیشه صرفا به این آمار اکتفا کرد.
آخه یکی دو تا مؤلفه آقای دکتر حسینی.
بله.
میگم یکی دو تا مؤلفه که نیست که.
نه، حالا من یه توضیح بدم.
بله.
مثلا ببینید شما همین سینما، خب خیلی ها الان از طریق به اصطلاح همون نمایش خانگی، فیلم‌هایی که میاد در این شبکه نمایش خانگی ممکنه بخشی از اون طریق میبینن.
صحیح.
یا اینکه در تلویزیون اون فیلم‌های مناسب در تلویزیون پخش میشه.
بله.
بس اینکه صرفاً فرد سینما نمیره، در یک شهری مثل تهران با این ترافیک، رفت و آمد، گرفتاری‌ها، هزینه‌های بالا، اینو نمیتونیم ما قضاوت قطعی بکنیم پس مردم فیلم نمیبینن. نه، این یه مقداری درش تردید بکنیم. ما داشتیم حتی فیلم‌های دفاع مقدس مثل فیلم عقاب‌ها که حدود 8-9 میلیون نفر این رو دیدن، مثلا سال 64 که اکران شده، یا برخی فیلم های دیگه، یعنی کار آثار ارزشمند رو خیلی ها میبینن. ولی خب این میخوام بگم به این آمار صرفا اکتفا نکنیم. یا اینکه ببینید مثلا تئاتر خب از قدیم یک هنر اختصاصی شاید بگیم بوده، یعنی مثلا روشنفکران، دانشجویان این رشته، خواص جامعه، مردم عادی کمتر با حالا محدودیت هایی که وجود داره، گاهی اوقات با نوع نمایش هایی که ارائه میشه که نمیتونن ارتباط برقرار کنند. خود ما که به هر حال دکترای داریم، تحصیل کرده هستیم، گاهی اوقات من به این دوستان بالاخره نقد میکردیم، باشون شوخی میکردیم، میگفتیم خب این واقعا بعضی کارها، حرکات، رفتار مفهوم نیست برای مردم عادی، نمیتونند اون گونه که باید شاید مثلا یا ترجمه کارهایی که در غرب هست صرفا کپی برداری از اونها. میخوام بگم یه ایرادات اینجوری هست، یا محدودیت هایی که هست و بعد وقتا از جهت فرهنگی ایراداتی که وجود داره، شما ببینید برخی از مسئولین خودشون اذعان میدارن که ما با خانواده نمیتونیم بعضی از فیلم ها یا بعضی از نمایش ها رو بریم ببینیم.
بله.
خب وقتی حرف های رکیک باشه، شوخی های جنسی باشه،
بله،
خانواده های مذهبی اجتناب میکنن. شما ببینید همین اخیراً یک تئاتر بوده که یک فرد میاد نقش یک حیوان، یک سگ رو مثلا باز